دا ورسید زنوریاس نوری لتا سو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسه امید مرزبان ستړي تر غلې
با عرض سلام به شما آقای نوری و بعد سلام به شنونده های عزیز. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری شام رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. در این جریان از تازه ترین و داغ‌ترین تحولات افغانستان به شما خواهیم گفت. پیکر مارشال فهیم در حضور هزاران نفر امروز به خاک سپرده شد. در این باره گزارش مفصل خواهیم داشت و همچنان میشنوید که یک خبرنگار سویدنی امروز در وزیر اکبر خان کابل کشته شد. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم در همین مجله خبری جا دارند و اما نخست سرویس خبری با زرغونه منگل.
جسد مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز در بادامباغ کابل به خاک سپرده شد. یک خبرنگار سویدنی امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. محاکمه پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان تا پایان این هفته معطل شده است و معلومات جدید در مورد تیاره مالیزیایی که لادرک می باشد به دست آمده است. تفصیل خبرها. مراسم نماز جنازه و به خاک سپاری جسد مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز در کابل انجام شد. نماز جنازه به امامت عبدالرب رسول سیاف انجام شد و شمار زیادی از مقامات حکومتی، دیپلماتان خارجی و صدها تن از دوستان و هواداران مارشال فهیم در این مراسم شرکت داشتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از ادای نماز جنازه آقای فهیم گفت که وی برای بهبودی افغانستان تلاشات زیاد کرده است.
سیاست کنان مملکت بود. در خزان می آمد در بهار منفعت ملی افغانستان و خیر مردم افغانستان. می بریمش به طرف تدفین به خاک بسپاریمش ولی خاطرش جاودان است بشه.
پس از انجام مراسم نماز جنازه، پیکر مارشال محمد قاسم فهیم در میان موجی از مردم از ارگ ریاست جمهوری انتقال داده شده و در تپه بادامباغ در شمال کابل با تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. قماندانی امنیه کابل می گوید یک خبرنگار سویدنی امروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. هشمت ستانکزی سخنگوی این قماندانی بر رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 11 قبل از ظهر این خبرنگار در سرک 15 وزیر اکبر خان با ضرب گلوله به قتل رسید.
یک تن از خبرنگارانه که از بیست سویدنی بوده اما پاسپورت بریتانیایی هم داشته و برای یک تلویزیون سویدنی کار میکرد، در مربوطات حوزه دهم امنیتی پلیس شهر کابل هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار میگیره که بعد از رسیدن به شفاخانه البته جان خود از دست میده.
این خبرنگار با یک رادیوی سویدی کار میکرد. در این حال نجیب الله سمسور آمر حوزه دهم امنیتی پلیس میگوید که این خبرنگار توسط افراد موترسایکل سوار مورد حمله قرار گرفته و تا حال در رابطه به این قضیه دو تن را بازداشت کردند. مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند شماری از کاندیدان دیگر شوراهای ولایتی نیز به دلیل موجودیت نواقص در اسناد تعلیمیشان از لست حذف می شوند. هنوز معلوم نیست که چی تعداد از کاندیدان شوراهای ولایتی از حق نامزدی خود محروم می شوند. و خبر آخر داخلی که فیلیپ یک فوتبالر معروف تیم بایر مونشن آلمان امروز یک چک 100 هزار یورو را به نمایندگی از فدراسیون فوتبال اروپا به کمیته بین المللی صلیب سرخ سپرد. قرار است این کمک به آن هده افغانهای برسد که در اثر انفجار ماینهای کنار سرک معیوب شدند. قضات پاکستانی که پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان را به اتهام خیانت ملی محاکمه می کنند، محاکمه وی را تا آخر این هفته معطل ساختند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که مشرف به دلایل امنیتی در محکمه حضور نیافت. قرار بود محکمه امروز مشرف را رسما به خیانت ملی متهم کند، ولی بعد از آن که وکلای مدافع مشرف راپور وزارت داخله در مورد تهدید احتمالی امنیتی علیه مشرف را به محکمه پیشکش کردند، فیصل عرب قاضی ارشد محکمه مشرف را تا روز جمعه وقت داد در محکمه حضور یابد. پلیس هند میگوید ملیشه‌های ماویز در یک حمله ناگهانی بر یک واحد شبه نظامیان هندی در منطقه جنگلزار چاهت تیکسارا در شرق هند حداقل 16 شبه نظامی را به قتل رسانیدند. 5 افسر پلیس در ماه فوریه در همین منطقه کشته شده بودند. انترپول یا پلیس بین المللی میگوید 2 ایرانی با پاسپورت‌های دزدی شده در طیاره مفقود شده مالزیایی سفر می‌کردند. انترپول هویت این 2 ایرانی را امروز اعلان نموده، یکی آنها را پوری نور محمدی 19 ساله و دومی را دلاور سید محمد رضای 29 ساله خوانده و تصاویر آنها را که سوار طیاره می شدند نشر کرد. رونالد نوبل رئیس انترپول گفت شواهدی که تا حال به دست آوردند نشان دهنده کدام حمله تروریستی نیست. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین تاکید کرده است که هنوز هم رهبر اوکراین بوده و سرقومندان اعلای قوای مسلح آن کشور است. در این حال وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس میگوید اگر مسکو به پیشنهاد غرب در مورد اوکراین پاسخ مثبت ندهد، تحریمات اتحادیه اروپا میتواند سر از همین هفته علیه روسیه اجرا گردد. و در مورد همه‌پرسی یک قرار است به روز یکشنبه در کریمیای اوکراین دایر شود، چنین گفت. وی میگوید این رأی‌گیری غیر قانونی است و اشغال کریمیا توسط روسیه هم غیر قانونی می باشد. پس ما آنچی را غیر قانونی است پذیرفتن نمی توانیم. از سوی دیگر فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در جریان دیدار از استونیا اطمینان داده است که کشورهای بالتیک با عضویتشان در ناتو از بحرانهای چون اوکراین در امان خواهند بود. سیتون روی گروه جهاد اسلامی در اثر حمله هوایی نیروهای اسرائیلی در غزه کشته شدند. اشرف القطره سخنگوی بخش حالات اضطراری وزارت صحت در غزه تحت اداره حماس تایید کرده است که سیتون رو در حمله امروز درون اسرائیلی کشته شدند. و خبر آخر که پادشاه اسپانیا خوان کارلوس، صدر اعظم آن کشور مارینو راخوی و اقارب قربانیان حملات بمی شهر مادرید اسپانیا امروز در مراسمی که به مناسبت 10 سالگرد حملات مادرید دایر شده بود شرکت کردند. در حملات بمی 11 مارچ سال 2004 در مادرید 191 نفر کشته و 2000 تن دیگر جراحت برداشته بودند. تندروان در همان وقت گفته بودند این حمله در انتقام از حکومت اسپانیا به دلیل حمایت از حمله آمریکا در عراق صورت گرفته است. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. این هم فهرست گزارش هایی که در این مجله جا دارند. ودای همیشگی با مارشال فهیم، پیکر معاون اول رئیس جمهور در حضور هزاران نفر امروز به خاک سپرده شد.
پدرم مارشال فهیم برگزاری انتخابات شفاف و سالم را در کشور یگانه راه نجات وطن از بی‌نظمی و بی‌ثباتی می‌دانست.
و اما فهیم از دیدگاه کارشناسان خارجی.
Because this place is empty and now the question is who will fill it and how will it be filled? Because there was always
توماس روتیگ میگوید نبود فهیم در سیاست افغانستان یک خالیگاه به وجود می آورد. یک خبرنگار سویدنی امروز در وزیر اکبرخان کابل کشته شد. ده ها تن در اعتراض به کشته شدن 3 معلم در ولایت غور مظاهره کردند. گزارش های دیگر هم داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام و شام بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه. مراسم به خاک سپاری مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز در تدابیر شدید امنیتی و با حضور ده ها تن از چهره های سرشناس ملی و بین المللی در کابل برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از ادای نماز جنازه مارشال فهیم در ارگ ریاست جمهوری یک بار دیگر مرگ او را یک ضایعه بزرگ خواند. در همین حال ادیب فهیم پسر مارشال فهیم از تلاش های حکومت و مردم به خاطر ارج گذاری به شخصیت پدرش سپاسگزاری کرد. از جریان این مراسم جمشید حبیب زاده گزارش می دهد.
السلام علیکم و رحمت الله.
پس از نماز جنازه مارشال محمد قاسم فهیم که به امامت عبدالرب رسول سیاف در کابل ادا گردید، رئیس جمهور کرزی آقای فهیم را یک شخصیت بزرگ و وطن دوست نامید. در مراسم تدفین معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به روز سه‌شنبه هزاران تن از مردم عام به شمول تعداد از اعضای کابینه، شخصیت‌های جهادی و مقام‌ها و دیپلمات‌های خارجی اشتراک داشتند. رئیس جمهور کرزی پس از ادای نماز جنازه در ارگ ریاست جمهوری در مورد شخصیت مارشال محمد قاسم فهیم چنین گفت:
مارشال محمد قاسم فهیم انسان وطن دوست و دوست شناس در تمام قضایای ملی، در تمام قضایای دولتی مهم افغانستان، در تمام قضایای سرنوشت ساز به خاک، در تمام مانا همراه و همکار بود. درک ما از اوضاع یکی بود. ما دوست عزیز و برادر خود از دست دادیم، مردم افغانستان خدمتگار خود از دست دادند، خدمتگاری خاک بود، دلش می سوخت، شخصیت کران مملکت بود.
مارشال محمد قاسم فهیم به روز یکشنبه 18 اوت سال جاری هجری شمسی در خانه اش در اثر سکته قلبی درگذشت. جسد معاون اول ریاست جمهوری به روز سه‌شنبه در تپه بادامباغ شهر کابل به خاک سپرده شد. در مراسم تدفین آقای فهیم صدها تن از مقامات حکومتی، شخصیت‌های جهادی، مردم عام و دیپلمات‌های خارجی اشتراک داشتند. از سوی دیگر ادیب فهیم، یکی از پسران مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری، از حکومت و مردم به خاطر ارج گذاری به شخصیت پدرش سپاسگزاری کرد و ای گفت که مارشال فهیم نجات وطن را وابسته به برگزاری یک انتخابات شفاف در کشور می دانست.
از همدردی، غم شریکی و اشتراک همه هموطنان عزیز در مراسم رسمی و دولتی تدفین مرحوم پدرم مارشال فهیم ابراز سپاسگزاری و شکران نمایم. پدرم مارشال فهیم برگزاری انتخابات شفاف و سالم را در کشور یگانه راه نجات وطن از بی‌نظمی و بی‌ثباتی می دانست.
با گفته همسنگران مارشال محمد قاسم فهیم و در بیش از 3 دهه گذشته نقش اساسی را در بخش‌های سیاسی، نظامی و اجتماعی در کشور به عهده داشت. به اساس قانون اساسی افغانستان در صورت مرگ معاونان ریاست جمهوری فرد دیگر باید از سوی رئیس جمهور برای گرفتن رأی اعتماد به ولیسی جرگه معرفی شود. تا حالا مشخص نیست که آقای کرزی کی را به عنوان نامزد معاونیت اول ریاست جمهوری برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی می کند. اما شمار از نزدیکان مارشال فهیم ابراز امیدواری کرده اند که باید یک شخص مناسب و همفکر وی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برگزیده شود.
مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه در کابل وفات کرد. او یکی از چهره‌های بانفوذ در سیاست افغانستان بود. فهیم در زمان جهاد بر ضد قشون سرخ شوروی مبارزه کرد و بر ضد طالبان نیز تا آخرین مرحله جنگید. اما دخالت وی در جنگ‌های تنظیمی افغانستان در دهه 90 او را به یک چهره بحث برانگیز مبدل کرده است. با این هم توماس روتیک عضو شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید وفات فهیم در سیاست افغانستان یک خالیگاه به وجود آورده است.
در آستانه برگزاری انتخابات خالیگاه را در روند سیاسی به میان خواهد آورد، زیرا جای وی خالی است. حالا سوال اینجاست که چه کسی جانشین او خواهد شد و چگونه این خلا پر خواهد گردید. رقابت بر سر رهبری جمعیت اسلامی و دیگر گروه ها همواره موجود بوده است. جمعیت
افشورای اما این خالیگاه در سیاست افغانستان را چه کسی میتواند پر کند و آیا جانشین مارشال فهیم در سیاست این کشور چه کسی خواهد شد؟ این سوال ها را از فیصل امین، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان میپرسیم که همین حالا در تماس تلفنی از کابل با ما است. با عرض سلام استاد امین، تحلیل ها چونی است که وفات مارشال فهیم در آستانه انتخابات افغانستان یک خالیگاه سیاسی به وجود خواهد آورد. از نظر شما این خالیگاه یعنی چی و آیا کسی هست که این خالیگاه را پر کند؟
تشکر از شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو شما. ببینین، ما در مورد حادثه بسیار خطرناک و حادثه دفعی و آنی که جناب مارشال صاحب وفات یافتن، بدون شک یک خالیگاه بسیار جدی را احساس میکنیم در قدرت سیاسی افغانستان و این خلا و یا این گسست ناشی از این است که در طول 3 دهه امو قسمی که در گزارش هم باستاب پیدا کرد، جناب مرحوم مارشال صاحب نقش و تاثیرگذاری بسیار مطلوب را به صورت مشخص در 3 فصل از زندگیش در افغانستان داشته، در دوره جهاد، در دوره مقاومت و در دوره تحولات سیاسی بن اول. در پس از تحولات سیاسی بنه اول، جناب مارشال صاحب در رقم زدن و در انتقال قدرت سیاسی و در تحولات سیاسی نقش بسیار برجسته و کارساز را دارد، بخصوص در قسمت تجربه دموکراسی، توجه به شکل گیری نهادهای جدید در افغانستان. یعنی با یک انعطاف پذیری و با یک تفکر بسیار جدی تانست که همی موازنه و همی اعتدال در قدرت را در نظر بگیره و یک نقش بسیار مثمر و مؤثر و مثبت را تانست بازی بکنه. تا به این دم بعد از اینکه مثلا ما با سه چالش یا سه مشکل یا سه چلنج بسیار مهم در آینده افغانستان مواجه هستیم، بخصوص در سال جاری، یکی بحث انتخابات است، بحث دیگه بحث تامین صلح پایدار است و بحث بسیار مهم دیگه ای است که گزینه صفر مطرح است یا خروج مطلق نیروهای خارجی. در عرصه موضوع یا عرصه چلنج را که من خدمت شما عرض کردم، مارشال صاحب در مدیریت از این نقش بسیار مطلوب را میتونست داشته باشد، بخصوص در سطح انتخابات. اگر ما شما اشارات داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که در قسمت مشارکت سیاسی هرچی بیشتر مردم در افغانستان میتونست که نقش بسیار برجسته را بازی بکنه. در این حال در قسمت جلوگیری از تقلب و موضوعات دیگه میتونست مارشال صاحب به عنوان یک چهره مطرح و یک مدیر سیاسی قوی مدیریت بکنه این موضوع را، و در این حال برای جلوگیری از حل بحران ناشی از بی نتیجه ماندن انتخابات نفوذ بسیار عمیق داشت بالای مردم و فعلا هم جایگاهش پس از مرگش هم تثبیت است. این در کل در سطوح مختلف میتونست که درست و امو پایگاه اجتماعی و پایگاه مردمی که داشت با استفاده از امو پایگاه بتانه مدیریت سازمان بسازه و از موزل و بحران جلوگیری بکنه در افغانستان. اما با مرگش و با وفاتش متاسفانه که من فکر میکنم که در کوتاه مدت و حتی در دراز مدت ما جایش نمیتونیم که این را جبران بکنیم و این خلا را پر بکنیم. اما صرف نظر از این که ما که یک تشویش را شخصا من خودم و دیگه دوستان به این قسمت دارن، اما بازم باید جایش در نظام سیاسی افغانستان توسط یکی از افراد که شایستگی و بتانه عین نقش و عین برازندگی
به نظر شما همونطور یک شخص کی است و آیا رئیس جمهور کرزی چه کسی را به حیث معاون اول خود برخواهد گزید و آیا امکان داره با استفاده از این فرصت آقای کرزی برای جلب حمایت گروه های مشخص استفاده کنه؟
من فکر میکنم که افراد و گزینه‌ها شاید بسیار زیاد باشد و افرادی که شاید مانند مارشال صاحب نه، اما بتوانه یک نقش را به این مقطع اساسی از حیات سیاسی ما بازی بکنه. و در تحولات سیاسی افغانستان در یک پیوند بسیار زنجیروار و نزدیک قرار دارد. من فکر میکنم که جناب رئیس جمهور با موقعیت گزینشی و سنجش خردمندانه که داره، یک فردی که مناسب حال افغانستان و مناسب و فردی که بتونه مردم را هم به انتخابات تشویق بکنه و هم این فضای سیاسی که در افغانستان به وجود آمده، ثبات نسبی که در افغانستان به وجود آمده، توسط او چهره همین ثبات ادامه بتن، همین دستاوردهایی که در طول 12 سال نصیب حال مردم افغانستان شده این را از دست نتن و در این حال عقب گرد نکنیم. بنان این بستگی به اراده و بستگی به گزینش خود رئیس جمهور داره که یک فرد با صاحب نظر دانشمند و یک فردی که متعهد و صادق و با دید عمیق، مثل که در طول 12 سال ما دیدیم که دستاوردهای بسیار نیک داشتیم با انتقال.
استاد امین، خیلی کوتاه مختصرا اگر بگوین، آیا شما احتمال کسی را یا از کسی نام گرفته میتونین که احتمالاً جاگزین مارشال فهیم شود در معاونیت رئیس جمهور؟
نه، به صورت مشخص نام از دوستا را نمیتونم گرفته چون مطلع نیستم، دقیقاً اطلاع ندارم، اما فکر میکنم که یکی از دوستان و نزدیکان و همرزمان و همقطارای جناب مارشال صاحب که شایستگی ادامه همین کار را داشته باشه از طرف رئیس جمهور انتخاب شود و به مجلس معرفی شود تا به گسست و انقطاع افغانستان مواجه نشد. مارشال صاحب حق خود را ادا کرد و حال باید این را ما ادامه بدیم.
زنده باشین. تشکر استاد فیصل امین، استاد پهنتون و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. آقای امین در تماس تلفنی از کابل با ما صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با این شنیدید که وفات مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان در سیاست افغانستان چه خالیگاه به وجود آورده و چگونه می شود این خالیگاه را پر کرد؟
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک خبرنگار سویدنی امروز در وزیر اکبرخان کابل کشته شد. وزارت داخله افغانستان میگوید دو تن به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت شدند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرشتن ندا در این باره گزارش میدهد.
قماندانی امنی ولایت کابل میگوید این خبرنگار سویدنی قصد داشت تا در رابطه با رستوران لبنانی ها که چند پیش طالبان مسلح بالای آن حمله کرده و شماره از ادبای خارجی را در آنجا به قتل رساندند گزارش تهیه کند. مقامات میافزایند این خبرنگار سویدنی هنگامی که میخواست با یک آشپز در منطقه وزیر اکبرخان شهر کابل در خصوص حادثه رستوران لبنانی ها صحبت کند، هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. حشمت استانگزای سخنگوی قماندانی امنی کابل به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
در مربوطات حوزه دهم امنیتی پلیس شهر کابل در نزدیکی سرک 15 وزیر محمد اکبرخان هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار میگیره که در نخست مجروح میشه و توسط نیروهای پلیس به شفاخانه ایمرجنسی کابل انتقال داده میشه که بعد از رسیدن به شفاخانه البته جان خود از دست میده.
با گفته آقای استانگزای خبرنگار کشته شده پاسپورت بریتانیا را با خود داشت. بر اساس معلومات قماندانی امنیه وی در یک رادیوی سویدنی کار می کرد. در همین حال آمر حوزه دهم امنیتی میگوید این خبرنگار توسط افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفت. سمونوال نجیب الله سمسور به رادیو آزادی گفت یک مرمی تفنگچه در قسمت گلوی وی اصابت کرده است.
ژورنالیست گشتل در سایه نوز
خبرنگار زمانی که میخواست از صحه بیرون شود دو فردی که لباس شخصی به تن داشتند توسط تفنگچه بالای وی فایر کردند که بعد از زخمی شدن وی به شفاخانه ایمرجنسی انتقال داده شد. در رابطه با این رویداد دو تن بازداشت گردیده و تحت تعقیب قرار دارند.
فراموش نیولیدین و تحقیق و بررسی جریان ندید.
تا هنوز علت قتل این خبرنگار سویدنی روشن نگردیده است. به اساس گزارش ها در میان افرادی که از سوی پلیس در پیوند به این رویداد بازداشت شده اند، ترجمان این خبرنگار نیز شامل است. تا کنون مسئولیت این رویداد را گروهی به عهده نگرفته است. این رویداد در شهر کابل که منجر به کشته شدن خبرنگار سویدنی گردید، در حال صورت میگیرد که تدابیر شدید امنیتی به خاطر مراسم جنازه مارشال فهیم، معاون اول ریاست جمهوری نیز گرفته شده بود.
صدها تن از باشنده های ولایت غور امروز در شهر چغچران مرکز این ولایت خواهان بازداشت عاملین قتل سه تن از استادانی که 4 روز پیش در منطقه تائیده از سوی طالبان کشته شده بودند گردیدند. آنها با سر دادن شعارهای مرگ بر ظالمان و آدمکشان این رویداد را محکوم کردند. خبرنگار رادیو آزادی عبدالقادر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
به دنبال کشته شدن 3 تن از استادان مکاتب ولسوالی تیبره از سوی طالبان، 10 تن از جوانان در ولایت غور با راهپیمایی گسترده خواهان پیگیری این قضیه شدند. شرکت کنندای این راهپیمایی با شعارهای ما صلح می‌خواهیم و مرگ بر آدمکش‌ها از دولت می‌خواهند تا عاملین این قضیه را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد. مظاهره کننده‌ها می‌گویند کشته شده ها معلمین مکاتب ولسوالی تیبره بودند که به خاطر سپری نمودن امتحان مهارت‌های مسلکی معلمین به مرکز ولایت آمده بودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. امین الله سیدی هستم، یکی از باشندگان ولایت غور. روز در مرکز ولایت گردی هم آمدیم تا صدای خود را به دولت برسانیم. دولت امو پایگاه های اصلی طالبا که در منطقه سرتایده شهرک است.
هدف از همایش امروزی، مظاهره امروزی بوده که عاملین قضیه هر چه زودتر باید دستگیر شوند، دولت توجه کنه در مناطقی که ناامن است، زودترین وقت به اونجا نیرو روان کنند.
در همین حال شماری از باشنده های محل هنگامی که این افراد به قتل رسیده بودند در تماس های تلفنی به رادیو آزادی گفتند افراد کشته شده پسترهای انجیلا شریفی کاندید شورای ولایتی غور را با خود داشتند. اما خانم شریفی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می کند. این در حال است که 4 روز قبل 4 تن از استادان مکاتب ولسوالی تیبره به نام های استاد نظام الدین فرزند ضیاءالدین، استاد زبی الله فرزند غوثی، استاد محمد الیاس فرزند حاجی سلیمان و عبدالله فرزند شربیه زمانی که می‌خواستند به خانه‌هایشان برگردند از سوی طالبان در منطقه تائیده ولسوالی شهرک بازداشت شدند که از جمله 3 تن آن را سر بریده و عبدالله نام را بعد از 2 شبانه روز اسیر دوباره رها ساختند.
و حالا هم از تیم ملی کرکت افغانستان. افغانستان به خاطر آماده شدن برای مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره در بنگلادش دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. در بازی دوستانه نخست کرکت بازان افغان فردا در برابر هلند به میدان خواهند رفت. بازی دوستانه دوم روز جمعه در برابر زیمبابوه برگزار خواهد شد. جام جهانی کرکت 20 اوره در 16 ماه مارچ آغاز می شود و بازی نخست آن میان افغانستان و کشور میزبان بنگلادش برگزار خواهد شد. در این حال کرکت بورد افغانستان مربی جدید استرالیایی را در اکادمی کرکت کشور استخدام کرده است. مسئولان کرکت بورد می گویند که مربی جدید خارجی یک ماه بعد به افغانستان آمده و کار خود را با ورزشکاران کرکت آغاز می کند. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد مصاحبه کرده و نخست از وی در رابطه به این مربی جدید پرسیده است.
مربی نو ما که از استرالیا هستند و نامشان پیتر اندرسن است برای طرف این شراکت افغانستان می باشه و همچنان در خود اکادمی افغانستان خاط بود و تمام وقت همیجا در افغانستان خاط تیر کرد. اساسی هدفشان که جوانای ما شما که از ولایات و از زونها تیم های ولایتی می باشد تری اونا باید کار بکنن به خاطر که اونا اختصاصشان در بیتینگ و در خود فیلدینگ هستند و در این دو بخش ما یکم در مشکلات هم داریم سری اونا کار کنه و در پالی ازی بخاطر که اونا در استرالیا زیاد بازی کردن و تیم ملی ما را همکاری خواهد کرد تا اونا بتواند در استرالیا و در نیوزیلند جام جهانی که در 2015 برگزار میشه که تیم ما همکاری کنند که اونا در سازیشان در بیتینگ و در فیلدینگ شود.
در مسابقات گذشته تیم کرکت افغانستان چنین وانمود ساخته بود که در فیلدینگ یا گرفتن توپ موفق هستند اما در بیتینگ یا زدن توپ مشکل دارن. چی فکر میکنین که با آمدن این مربی جدید چقدر این مشکلات رفع میشه؟
انشالله برامی اساس ما همی بیت مربی را گرفتیم. یک چیز باید ما ادوار شویم که افغانستان وقتی که یک چند وقت پیش ما زیادتر مسابقه های ما نکت کشورهای میشد مثل هنگ کنگ و نیپال که در درجه دوم کشورهای درجه دوم هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم از رویدادهای خارجی. دو تن از دختران پادشاه عربستان سعودی ادعا کردند که با دو خواهر دیگرشان از 13 سال به این سو در قصر سلطنتی زندانی اند. شهزاده سحر 42 ساله و جواهر 38 ساله به روزنامه سندی تایمز چاپ بریتانیا گفتند که آنها در یک بخش از قصر سلطنتی که از سوی نیروهای امنیتی محافظت می شود نگهداری می شوند. ستار فروغ گزارش می دهد.
این دو دختر عبدالله پادشاه عربستان سعودی در تماس‌های تلفنی و ارسال ایمیل به روزنامه تایمز بریتانیا از نگهداریشان در یک بخش از قصر سلطنتی در ریاض خبر دادند. سحر و جواهر میگویند که با دو خواهر دیگرشان مها و حاله در یک ساختمان جداگانه قصر سلطنتی منحیث محبوس به سر میبرند. الانودول فایز مادر سحر و جواهر که از ملک عبدالله طلاق گرفته است از کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته است که در قسمت رهایی دخترانش مداخله کند. سحر و جواهر در یک ایمیل بر روزنامه تایمز گفتند که با بیرون تماس برقرار کردن نمی توانند، برای مصارفشان چیز پرداخت نمی شود و کارهای خانه را نیز خود انجام می دهند. شاهزاده های سعودی گفتند که وضعیت ذهنی حالا یکی از خواهرانشان رو به وخامت بوده و بعضا در صورت دریافت اجازه از سوی برادر اندرشان که برای نظارت آنها موظف شده است به بازار رفته می توانند. عبدالله بن عبدالعزیز در سال 2005 میلادی جانشین ملک فهد پادشاه عربستان سعودی شد. عربستان سعودی که از نفت غنی است از متحدان نزدیک و مهم امریکا در منطقه است و عبدالله بن عبدالعزیز از جمله شخصیت‌های ثروتمند و سرمایه‌دار به حساب می‌آید. ملک عبدالله در سن 40 سالگی با مادر سحر و جواهر که 15 ساله بود ازدواج کرد و پس از گذشته حدود یک دهه وی را طلاق داد. پادشاه عربستان سعودی چندین بار ازدواج نموده و دارای 38 فرزند است. شهزاده سحر میگوید که رفتار پدرشان با آنها پس از آن تغییر کرد که مشکلات فقر و تنگدستی مردم عربستان سعودی را با وی در میان گذاشتند. سنده تایمز بریتانیا خبر داده است که تمام اسناد در ارتباط به ادعای دختران و خانم پیشین پادشاه عربستان سعودی را به سفارت این کشور سپرده اما تا حال پاسخ دریافت نکرده است. در این حال کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید نام یک خانم قبلی پادشاه عربستان سعودی را که در مورد دختران خود نوشته است با گزارشگر سازمان ملل متحد در امور مبارزه با خشونت علیه زنان تسلیم خواهد کرد.
و حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود روی همی امواج، و اما حالا برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. من امید مرزبان و همکارانم در رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.